أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أخرج من ظلمات الوح وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزان علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. ما در مشهد که بودیم این متن رو شروع کردیم، انشالله فصل اولش رو این جلسه بخونیم تا دیگه انشالله باقیش بمونه برای ماه رمضان که انشالله اونجا پیگیری کنیم جلو ببریم. ببینید نمط نهم ارتباطش با نمط قبل این بود که اومد یک نوع لذت و ابتهاج رو مطرح کرد.
نمط هش با نمط نه، وقتی که ارتباطش نگاه میکنی یک نوع افق، یک افق در نمط هش مشخص کرد، یک نوع بهجت و لذت و سعادتی توی نمط هش رو مطرح کرد. الان تو نمط نه راه دستیابی رو میخواد مطرح، یعنی تو نمط هشتم همه حرفش این بود که بگه اگر موجودی میخواد مبتهج بشه نحوه ابتهاجش رو مطرح کرد، گفت که ابتهاج هر موجودی به کمالاتش. حالا اومد به خصوصه بگه ابتهاج و لذت انسان به چیست. اونجا اومد گفت ابتهاج و لذت انسان به چیه. وقتی که اونجا افق رو مشخص کرد، کیفیت دستیابی و راه ترقی تو نمط نهم میخواد بگه، یعنی ارتباطش این چیزی که بگه آها حالا ما چگونه میتوانیم به این کمالات دسترسی پیدا کنیم. کتاب دانش و روش بندگی این در واقع یک کتابیه که حالا چون که حالا جمع آوری هست، یک کتابیه که هم اخلاقیه هم عرفان عملی توش بحث شده. یعنی شما میتونید رد پای عرفان عملی رو توی این کتاب ببینید. قشنگ هم توضیح دادن و اومدن تطبیقات بر حوزه های آیات روایات هم داده شده، از این جهت قابل استفاده است. پس لذا که این نکته که جلسه گذشته گفتیم که ارتباط نمط هشتم و نمط نهم چیه و چگونه است، چه ارتباطی با هم دیگه این دوتا نمط با هم دیگه دارن. بله، توی ابتهاج اونجا در واقع این مسئله مطرحه که انسان این مسئله مطرحه که برای انسان لذت مطرحه،
هم لذت در قوای علمی هم در لذت در قوای عملی. یعنی لذتی هم که گفته میشه انسان از جهت انسانی یه لذاتی داره، از جهت حیوانی یه لذاتی داره. از جهت انسانی هم لذت علمی داره هم لذت عملی، از جهت حیوانی هم لذت ادراکی علمی داره هم لذت عملی داره. لذت هم که وقتی مطرح میشه، لذت که مطرح میشه با ملائم مطرح میشه، با ملائم که مطرح میشه با کمال مطرح میشه. حالا انسان وقتی که به اوج لذت میرسه، به اوج کمالش رسیده. حالا وقتی که مشخص کرد، افق کمال انسان رو مشخص کرد، این انسان ها چگونه به این کمال دسترسی پیدا کنه؟ ببینید تو نمط چهار و نمط پنج و نمط شیش همه حرفش این بود که خدا را هم اول بگذاره هم آخری، خدا را هم مبدع بگذاره هم قایت. توی این سه نمت تلاشش این تو نمت هشت تلاشش این بود که بگه انسان ابتهاجش ابتهاج علمی عملیه، اونم در صورتی است که با عقل آدم در ارتباط با عقل آدم به پیش بره. حالا تو نمت نهم میاد میگه خب تو چی کاره ای؟ چطور میخوای این مسیر رو بپیمایی؟ منازل و مراحل پیمودن مسیر رو تو نمت نهم بحث کنه. لذا این خیلی مهمه که سطح و افق رو ارتقا داره میده، سطح و افق رو داره ارتقا میده. تو ارتقاء سطح و افق داره راه رو مشخص میکنه، تو ارتقاء سطح و افق داره چی؟ داره ارتقاء رو معلوم میکنه. همه مشکلات اون سطح و افق، همه مشکلات اون سطح و افق. اگه سطح و افق انسان ها بره بالا مشکلشون حل میشه. میزان ارتقاء بسته به میزان سطح، به میزان چیه؟ سطح و افق. میزان لذاست که اگر یه جایی میبینیم رذیل خوب وارد میشه مالی که سطح پایینه، اگر سطح ها بره بالا و ارتقا پیدا بکنه به همین راحت این رذیل نمیاد میشینه تو جان انسان. اصلا این قدر سطح میره بالا. بعد ادبی یا تو مثلا مناجات شعبانی داره الهی و الهدنی به نور ازکر ابهج فاکون لک عارفا. الهی و الهدنی به نور ازکر ابهج، از ابهج تو دعای روشن بگید کدوم اسمه که میگه خدا لذت میبره؟ یا مرتا فی دعبه هم تو مناجاته خمسته اشهر منا فی دعبه هم ارتیاه علک تو واقع فرروحون و ریحان توی امین الله مشتاقتون الا فرحت لقائق. لقا فرح داره، لقا فرح داره. بعد لذاست که این افق رو بالا میبره، این رو افق رو بالا میبره، سطح رو بالا میبره. و در ذیل آیه انا لله و انا الیه راجعون مرحوم علامه طازی نگاه کنه سه تا راه سلوکی مطرح میکنه. راه سلوکی و ریاضتی و بهترین راه ریاضت و سلوک رو راه معرفتی میدونه که میگه این خاصه یه قرآنه، با معرفت درمان میکنه، با معرفت به پیش میبره آدم. افق بالا نرفت هیچ وقت بدانی قول همین. بعد باید لذات که بس لذات که باید سر بحث معرفت اینجا فکر کنم بحث معرفت رو باید پی بگیر. من الان نمیخوام عرض کنم و سر جاش یه موقعی باید عرض بکنم و مفصل شما میگه آه همین علم عالمه بی عمل شما همین رو داری میگه من با شما با مش مشترکم. ولی بحث من سر این میگه اگر کسی سطحش بالا بره، اگر کسی سطحش بالا بره، من دیدم اون عالمه بی عملی که شما داری میگید نیست. اون علمی که داری میگی نه بله بله من این خیلی مهمه. حالا اینو بس سرش خودش بحث بکنم، اینو قبول دارم. سلام میگه آقا پس اون چی میشه؟ ولی اینو بدونید وقتی چه بحث میکنه، اینو فقط بگم وقتی مولا صدرا بحث میکنه یه بحث علمی و معرفتی میکنه، سیرورت علمی رو مصاحبه با سیرورت چی میگیره؟ وجودی میگیره. یعنی محال که شخص سیرورت علمی پیدا بکنه ولی سیرورت وجودی پیدا نکنه. یعنی چی؟ بله بله، یعنی ها یکی گمان میکنه این شخص سرش خودش ایستاده همینطور داره این مسائل میاد روز جانش میشینه. اصلا اینطور نیست. میگه اصلا یه سری از معرفت هایی که آدم ها پیدا میکنن این معرفت ها نهایت این آقا رو تو سطح خیال کشونده، بیش از سطح خیال نکشونده. ممکنه استاد کل فل کل فل توحید باشه ولی توحیدش جنب خیاله، اصلا توسعه پیدا نکرده.
بعد این رو باید توضیح داد. یه بحث مفصلی مطرح میکنه. لابلا کلماتش هست که سیرورت علمی مساوی با سیرورت وجودی. لذاست تو آیه قرآن چی بالا میره؟ انسان بالا میره. باید بگه الیه یسعد الانسان، باید اینطور بگه. ولی چون حقیقت انسان حقایق پاک گرفته میگه الیه یسعد الکلمه، الیه یسعد الکلمه تعیه. انسان حذف میکنه کلمه طیب رو میذاره، چون میگه حقیقت و هویت تو رو کلمه طیب ساخته. اصلا چیزی توی این عالم بالا میره که از عقاید پاک باشه، مطهر باشه؟ بل لذا انسان حذف کرد، نگفت الیه یسعد الانسان، گفت الیه یسعد الکلمه طیب. و اگر انسان بالا میره چون عین کلمه طیب شده رفته بالا، اگر عین کلمه طیب نشده بود نمیرفت بالا. لذا حق الیقینی که مطرح میکنه آخر کار انشالله خواه هم گفت تو بحث فنا، حق الیقینی که مطرح میکنه یعنی انسان متحقق میشود، میشود، نه اینکه اینجاست دارد میبینن، میشود، سیرورت شدن، گشتن. لذا یه جایی هست که شخص اصلا میشه، یه جایی شخص میشه امین عملون غیر صالح، اصلا خودش میشه عمل غیر صالح، خودش میشه عمل غیر صالح، نه که زو عمل غیر صالح. اینا نمیرن در ففی روحن، در روح و ریحان ببرندش، این خودش شده روح و ریحان.
چون تعلیات قرآن رو وقت هم داریم اینا رو جدا میکنم، ایمان داریم، عملی داریم، اینا رو جدا میکنم. یعنی اگر این یه چیز
حالا من
سیرورت وجودی براش بکنیم، یعنی همون ایمانه
که... اما به شرطی که منظوم این روایات دیده بشه. چشم، اگر منظوم روایات دیده بشه قبول دارم. عرضی که دارم میکنم سر جای خودش، من دیروز تو مشقات همین بحث هم بود. منظوم روایاتو ببینیم، منظوم روایاتو ببینیم، اون روایت من علم عمله و من عمل علم هرم ببینیم، دقت میکنه. بعد اونجا روایات عالم های بی عمل هم ببینیم، دونه دونه این منظوم روایاتو بشینیم ببینیم که چی به چیه. عرضم کردم اینجا دیگه الان نمیخوام بحث بکنم، چون اگه بخوام بحث بکنم بحث ما یه حاشیه میشه که اما جای مباحثه ما باقیه. نه این آقایون لذت رو همین بحث بکنن، لذت رو یک کار میانی میدونن. این الهی اصبر علی عذابک و کیف اصبر علی فراقک، یه حرف میانی حضرت میدونن، نه یه حرف نهایی حضرت. چون باز هم حضرت دارن خودشون رو میبینن، فراق رو هم میبینن، حضرت حق رو هم دارن میبینن. این شد یه حرف میانی. میگه نه حضرت بالاتر از این مقامه، یه حرف میانیه از زبان حضرت خضره. چی؟ هیچ وقت دوگانگی نباید باشه. این که میفهمد الهی اصبر علی عذابک و کیف اصبر علی فراقک، این بازم بحث دوگانه مطرحه. یعنی من هستم، تو هم هستی، من از تو دورم. من هستم، تو هم هستی، من از تو دورم. این حرف حرف میانی حضرت. حرف نهایی حضرت لیم الله وقتون لا یسعنی ملکون مغرب ولا نبیون مرسل. و همون چیزی که مثل همون لایت مافی ادراک تامه، حتی ملک مغرب ولا نبی مرسل. به چی میرسه؟ به چی میرسه؟ تو مقام فعلشون بزلتم انفسکم فی مرزاته، تو مقام فعلشون، تو مقام صفاتشون، تو مقام ذاتشون. یه جایی میرسه که مقام ولله الاسم الحسنا، مقام حق الیقینیه، اصلا نیست دیگه، اوست. لذاست که روایت داریم که فلما آصفونا انتقمنا منهم، میگه چرا خدا میگه وقتی دل ما را به درد آوردید؟ تو روایت دارید باب النوادر اصول کاف اونجا روایتش هست، میگه خدا داره میگه فلما آصفونا، وقتی که دل ما رو آصفونا، تو یه سلام نگاه کنید توضیح میده از زجر، میگه از زجر آصفونا، خدا داره میگه وقتی ما را به تأسف کشیدید ما هم انتقام گرفتیم. میگه دا وقتی که ما را به تأسف کشیدید، ما تأسف خوردیم، دل ما را به درد آوردید، ما هم حال شما را گرفتیم، انتقام نامه ما هم انتقام میگیریم. و تو روایت داره که میفرمود که چرا فرمود لما آصفونه، چرا دل ما را به درد آوردید؟ اونجا میگه دل ولی الله به درد آوردید،
چون دل ولی الله به درد آورد. خب من این بحث رو تمامش میکنم. من میخواستم بگم که اینجا یه نمط 8 کجا، یه نمط 9 کجا، یه نمط 8 اومده یه افق سازی میکنه که لذت انسان، کمال انسان تا به کجاست. تو نمط 9 میخواد بیاد بگه خب آقا پس بنابراین انسان باید این مراحل رو طی بکند. حالا که این مراحل رو باید طی بکند، چگونه طی بکند؟ اما تنبیهون، من تنبیهون رو بخونم این جلسه و بعد انشالله آرما رو وارد بحث بشیم و جلو ببریم. میفهمون که اِنَّ لِلْعَارِفِينَ مَقَامَاتٌ وَدَرَجَاتٌ. اِنَّ لِلْعَارِفِينَ مَقَامَاتٌ وَدَرَجَاتٌ. ببینید این آیون یه بحثی دارن، یه بحثی دارن به نام مقام، یه بحثی دارن به نام حال. دو تا بحث دارن، یه بحث دارن به نام مقام، یه بحث دارن به نام حال. یه مقام داریم یه حال داریم. مقامی است که مقام که دارم میگن در جایی است که ملکه بشه. غالبا میگن مقام اگر کلمات عالی نگاه کن تو عرفان هم میگن مقام تمکین. اما مقام حال اون جایی است که در واقع در جایی است که ملکه نشد. اینجا بگر مقام چی؟ تلوین. بگر مقام تلوین. بعد ممکنه که یه حالات خوشی به آقا دست بده. مثلا ممکنه که این آقا مستقر در یک منزل باشه، یه بار این کشف شهودهای شدیدی براش رخ میده، یه بار ممکنه که نه، کشف شهوده تو این حالت بود، دیروز براش کشف شهود رخ داد ولی بازم تو اون مقامه، ولی این کشف شهود براش رخ. بله ملون. بعد یه دستن هنو مستقره در مقام توکل نشدن، توکل دارن ولی مستقره در مقام توکل نشدن.
فقط مقامشون مقام بارو لبونن لاهه، نه مقام سمستقره. مقام وقتی میشه مقام حوزه استقرار مستقر بودن، ولی تو حال مستقر نیست. حال حضرات هم همینطور، حضرات حالهاشون هم به دست خودشون، ولی بعضی حالهاشون به دست خودشون. بعضی هم مثلا ممکنه که یه حالی به شخص دست بده، اول کار بهش دست بده، به محضی که به این مقام میرسه اصلا باورش نشه، یه حالت مستی بهش دست بده، ولی بعد از یه مدتی مستقر میشه تو این مقام و حالات هم از دست میده. اینجا وقتی که میگه مقاماتون و درجاتون، مقامات رو که اشاره ای به چنین مسئله ای داره که داره میگه آقا بحث مقامات و اون درجات دیگه اعم از لزومن مقاماته. ان للعارفین مقاماتون و درجات یخصون بها، اختصاص پیدا میکنن این آقایون عارفین به این مقامات و درجات. و هم فی حیاتهم دنیا، در حالی که اینها در حیات دنیاویشون هستن، دون غیرهم، بدون غیر اینها. فکأنهم فی جلابیب من ابدانهم، اینها در جلبابها و پوششهای بدنشون قرار دارن. قد نزوها و تجردوا عنها الی عالم القدس، که اون رو نزوها یعنی اون رو میکنن، اون جلابیب رو میکنن و مجرد میشن از اون جلابیب الی عالم القدس و متوجه به عالم قدس میشن. اینو خوب دقت کنید. این میگه و هم فی حیاتهم دنیا، اینا تو حیات دنیاشون هستند و به مقام تجرد رسیدن. اینا تو حیات دنیاویشون هستند آب مقام تجرد رسیدن و تونستن خودشونو با عالم قدس پیوند بزنن و مناسبت برقرار بکنن با عالم قدس. بذارید که من اینجا تشبیه بخونم و نکته بگم برای شما. ولهم امورون خفیه فیهم. یه برای این آقایون عارفین اموری هست در این مقامات که خفیه است، یعنی غیر اونها نمیدونن. فیهم میخوره به مقامات، در اون مقامات لهم برای عارفین فیهم در این مقامات یه اموری هست خفیه از غیر خود، یعنی کس دیگه به این امور دست پیدا نمیکنه، مربوط به خودشه، سر و باطنشه، مربوط به طهارتشه، یعنی کسی نمیتونه دقیقا تشخیص بده. و امور ظاهرتون انهم، یه اموری هست که از اونها ظاهر میشه، یه اموری هست که از اونها ظاهر میشه، از اون عارفین ظاهر میشه. یه سری چیزها خفیه که اصلا باب کتمان هم خیلی مسئله مهمیه. من یک بار مفصل 2-3 جلسه در مورد کتمان، یادم 30 جلسه من لو بابا یه موقع تدریس کردم، اونجا در مورد کتمان مفصل صحبت کردم که باب روایات باب کتمان رو برید کار کنه. و خدا میدونه الان حتی تو شهر، من اونجا مفصل توضیح دادم که مثلا کتمان تو مثلا شهرسازی باید چی طوری باشه. خراب کردم دیگه، حالا سعی جوش بعد اگه شد یه جا بحث بکنم. بله مال امور خفیه است. نه امور خفیه است. و امور ظاهرتون انهم، از انهم میخوره به آقایون عارفی، یه اموری هست ظاهر میشه از این آقایون عارفی، یعنی حالاتی ازشون صادر میشه، حالاتی ازشون در واقع ظاهر میشه، دیگران این وسط یه چیزایی میفهمن، از اینا کرامتی میبینن. مرحوم خدا که اصفهانی، این شخص من پیش ایشون گفت که آقا رفیق من قزوینه مریضه، بعد یه انجیری از در واقع از جیبشون در آوردن گاز زدن، گفتم بخور. گفتم آقا، میگم رفیقم مریضه. گفت آقا تو بخور و خوب میشه. دقت میکنی چی شد؟ یعنی اموران ظاهرتون هم دقت میکنی چی شد؟ نه حتی باز مورد گم کنی هم بس. لزومن این نیست. حالا شاید اونجا اقرار، مثلا من اومای بحجت مثلا تو احوالت شما بده آب برید از مسئول دعا کنین حل میشه. گفت همون موقع معلوم بود که ایشون براش منکشف دعا این حل شده، همه چیز باید به نامه حضرت مسئول سامل علیه ها تمام میشه. و یستکبر ها من یعرفه ها، یا مثلا این احوالات و حالاتو دارن دیگه، یستکبر ها من یعرفه ها. ولی مهم اینه خودشون میذارن تو حالت عبدانیت باشن، بیشتر خودشون از حالت دعا جدا میکنن، همیشه میذارن تو حالت عبدانیت باشن، یعنی میتونه دست برای تصرف میکنه، همیشه دعا میکنه دست به تصرف میتونه برای، ولی همیشه خودش حفظ تو حالت عبدانیت میکنه. حالا اینجا یه بار این رو باید آیات قرآن جریانات و احوالات انبیا رو نگاه کنه، ببین چی کار دارن تصرف خلاف ادب میدونن که بخوان تو عالم در محضر حضرت حق همینطور بخوان تصرف کنن تو عالم، نمیکنن. یا سیوف خزینی به شمشیرها باید اذن بدن تا حضرت سید و شهدا در بر بگیرن، به امین فرسها و اسبها باید اجازه تاختن بدن، امین در واقع اجازه به اونها میدن. لذاست که وقتی که اون منقارشو آب میکنه برای حضرت ابراهیم بیاد، میگه من نمیخوام، نمیدونم، یه نگاه میکنیم. بعد ما باید ببینیم توکل و تسلیم حضرات معصومین علیهم السلام چگونه است. یستنکرها من یونکرها، اینا رو بعید میدونه کسی که بخواد انکار بکنه، اینا رو همیشه انکار، کسی که مقامش مقام انکاره. و یستکبرها من یعرفها، اما کسی که اینا رو بشناسه اینا رو بزرگ میشماره. و نحن نقصها علی، ما اینا رو برای تو قصه میکنیم و میگیم و بیان میکنیم. اینا مقامات، همیشه بزنید به مقامات، همیشه یستنکرها این مقامات رو، کسی که انکار کند این مقامات رو،
بزرگ میشماره این مقامات رو، کسی که این مقامات رو میشناسه و نحن نقصاله. بذار که مرحوم امام رحمت الله علیه این چند رفت تو آداب صلاتش میگه مواظب باشید تو کار عمری یا زیاد حرف نزن، دخالت نکن، میگه اگر دستتون نرسیده حرف نزنید، اگر دستتون نرسیده حرف نزنید. اون دیگه بعضی موقع مثلا نهایت ما میتونیم رو ظواهر بگیم آقا این با تقوا هست یا با تقوا نیست، همین فرق. اگر هم شخص چشم داره دو مقام میفهمه بگه که چطوریه، اگر هم چشم نداره مقام نمیفهمه ساکت حرف نزنه. بود اون دیگه ربطی نداره ظاهر. مثلا ما میبینیم مس اصرار بر گناه صغیره داره، ما میبینیم گناه کبیره، این در حد ما همین دیگه منظورم ولی الله. من میتونم بگم آقا این آدم با تقوایه، ولی دیگه نمیتونم بگم که کجا قرار داره. مثلا یه آقایی میگفت، حالا من اسمی میبرم، نه آقایی که گفته نه آقایی که در موردش گفت، گفت مثلا یا آقای هست مثلا الان من بگم، خب میگه آدم خیلی قدری بود. اون آقا میگفت ببین راست اینقدر که تو بیابون میری یه حدودن یک ساعت زیر سایه بونه این آقا استراحت کنید، این آقا مفیده تو مسیر سلوک. بود موقع خدمتی آقای بودیم یه موقع میگفت که این آقا فلان آقا رو میبینی این آقا رسیده به میانه های عالم مثال دقت بکنید چی شد. اون دیگه من نمیفهمم دیگه، این که حالا سایه بونه وسطی راهه، ته راهه مال من نیست. اون کسی که مسیر رو رفته حالات و احوالات این آقا رو نگاه میکنه میگه آقا این میانه ای راهه، اینه زیاد نباید راسته یه سایه بونه ازش استفاده کنه. بلزاز یستکبر ها من یعرفه ها جانان، این انشالله توضیح خواهم ده. من سریع بخونم که میخوام یه توضیح بدم در مورد این پاراگراف که این متن نمونه برای جلسه بعد. الجلباب الملحفه و ما یتقطع به من صوب و غیره، اون چیزی که کل بدن رو میپوشونه، از صوب، از هم عرب هم که میگه صوب اون چیزی است که کل بدن رو میپوشونه. و نز از صوب ای خلعه، یعنی اونا کند. و المراد من قولم فکنهم فی جلابی به من عبدانهم قد نزوها و تجردوا عنها الى عالم القدس ان نفوسهم الکامله، یعنی نفوس کاملشون. و امکانت فی ظاهر الحال ملتهفه به جلابیب، اگرچه با این جلابیب الابدان پوشیده شده، ملتهفه پوشیده شده با این ملحفه ها و این لباس ابدان، لکنها کان قد خلعت تلک الجبابیب و تجردت ان جمیع شوائب المادیه و خلصت الى عالم القدس متصلتا به تلک الزوات الکامله البری ان نقصان و شر. مسئله اصلی اساسی ببینید ما یه عالمی داریم، این عالم قدسه، این عالم ملکوته، یه عالم داریم، این عالم قدسه، عالم ملکوته، یه عالم ملکوت. این عالم قدس و عالم ملکوت یک سری ملائکت و لایی هستن، یک سری ملائکت و لایی هستن که توی عالم قدس و ملکوت جای معصیت نیست، جای تخلف نیست، جای خطا نیست، چون بسیار بسیار علن و آشکاره عالم قدس و ملکوته. لذا ملائکت و الله توی این عالم قدس و ملکوت نفس میکشن. وقتی که زهر طعام دارن به قول حضرت صادق سلام الله علیه، طعامشون اینه، تعامشون صبحون قدوسه و ذکرشون اینه صبحون قدوس ربنا و رب الملائکه، ذکرشون اینه. لذا اصلا کلا تو مقام صبحیت و قدوسیت سیر میکنن و تعامشون هم همین تعامه. لذا اصلا اینها مظهر اسماء سلبیه ی حقا، نه مظهر اسماء چی؟ صبوتیه ی حق. اصلا اسم صبح جلوه کرده برشون که تو قیب آدم قرار گرفتن. ملائکت الله ذکرشون تمامشون صبح اون قدوسانه. حالا ما میگم یه جایی به نام عالم طبیعت، دیگه تو عالم طبیعت مثل عالم قدس نیست، اینجا جای معصیت، اینجا جای تخلف، اینجا جای خطاست، به خلاف عالم قدس. اصلا جاش نیست، علنه، آشکاره.
اصلا خودش خاصیتش خاصیت چشم البتاست، ولی این عالم خاصیتش خاصیت چشم البتاست نیست. تو تنزل عالم، تو تنزل عالم خودش رو پیدا کرده، تو تنزل عالم خودش رو پیدا کرده، تو دنیا دنیه خودش رو پیدا کرده، تو پسترین مرتبه خودش رو پیدا کرده. حالا تو این عالم طبیعت به این انسان اومدن گفتن چی؟ به این انسان اومدن گفتن که آقا جون، یعنی حالا تو یه عالمی هست که معصیت هست، تخلف هست، خطا هست، همه این چیزها هست. حالا بیشتر میگن معصیت نکن، بیشتر میگن معصیت نکن، بیشتر میگن تخلف نکن، بهش میگن خطا نکن. حالا رفته تو یه عالمی قرار گرفته جاشه، بهش میگن کار رو نکن. اون رفته تو یه عالمی قرار گرفته اصلا جاش نیست، یه عالمی قرار گرفته جاش هست و میگن این کارها رو نکن، خطا نکن، معصیت نکن، تخلف نکن. لذا سلوکن میخواد برسوندش به چی؟ به صبوحیت قدوسی. سلوکن میخواد تقامش و تقام صبوح و قدوس بکنه. و لذاست که تمام عباداتی که شما نگاه میکنید برای انسان تجویز کردن، روح تمام عبادات توی صبوحیت قدوسیت هست و بعضی از عبادات هست که بسیار بسیار توش روح صبوحیت قدوسیت اشبا کردن، مثل نماز، مثل نماز. یعنی مثلا میگید الله اکبر، یه لحظه سلام برگرم، یه نماز باطل شد، یه چندان حرف بزن غیر ذکر، نماز باطل شد. اصلا ناخداگاه داره، یک ضابطه یه در چی ایجاد میکنه؟ ضابطه در این که هر عمل طبیعی رو نباید انجام بدید، وگرنه حرامه، نباید انجام بدید. میگه آقا میرید احرام توی حج، سر روح صبوحیت و قدوسیت میخوام نگاه به آینه بکنم، حرامه، حرامه، نگاه به آینه بکنه حرامه. یعنی یه کاری میکنن صبوحیت و قدوسیت تو دل عبادتش باقی میکنن. بعد شما ذکر نگاه بکنید، مثلا خود نماز رو نگاه بکنید، سبحانه رو پیوندش میده به عظیم تو رکوع، اونجا سبحانه رو پیوندش میده به اعلا، که تو روایت از امام صادق علیه داریم که اولین اسمی که تو عالم اومد العلی العظیم بود، العلی العظیم اولین اسم. شخص عظمت رو که دریافت میکنه به مقام صبوحیت میرسه. مثلا فرض کنید که یه بزرگی هست، یه بچه میاد تو منزل ما، مثلا بچه ما، بعد پاشو دراز میکنه، میگم بچه جون پاتو جمع کن، پاتو جمع کن، چرا این کارو کردین؟ او عظمته، درک عظمته، درک علوه انسانو به مقام صبوحیت میرسونه. لذا سبحان ربی تو مفتاح شریعه نگاه کنه، حالا میگن مال امام صادق، مال امام صادق نیست، بیشتر به حرف غزالیه، ولی حرفش قشنگه. اونجا میگه رکوع ادب سجده است، یه دفعه نمیشه رفت سجده، نمیشه یه دفعه رفت سجده، رکوع ادب سجده است. از تو ذکر راش دقت کنید، بعد نگاه میکنید چقدر اومد اشتباه کرد. اصلا یه کاری کنه که انسان ناخودآگاه باید به مقام صبوحیت و قدوسیت برسه، باید به مقام صبوحیت. بعد لذا که اصلا میگه چرا اینا رو میخوای خرد بشکنه؟ یعنی جالب فلرز خلیفه آخر کار میگه نه، نمو سبب هم بگیم من رو قدیس و لک، ما خودمون تصویه دار میگیم، ما خودمون تبدیل صدا میکنیم. میگه یعنی الان مالا تلا من یه چیزی میخوام بیافرینم که تو نمیدونی، شما مالا که تو الله نمیدونی، یه چی تو عالم اون چیه؟ اون طوری هست که اصلا کل عالم که نگاه میکنیم این صبوحیت و قدوسیتش داره. انسان باید خودش به این صبوحیت و قدوسیت و به این تجرد برسونه. اینو خوب دقت کنیم، این کلمات قد نزوها، کلمات تجردو، اینا خیلی کلمات مهم مقابل توجه. یعنی الا بلابد انسان با تجرد، انسان با صبوحیت و قدوسیت، این جمله رو دقت کنید، انسان با صبوحیت و قدوسیت مناسبت برقرار می کند با عالم قدس، با صبوحیت و قدوسیت مناسبت با عالم قدس پیدا میکنه. رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، طوریست که تو بافت صبوحیت و قدوسیت بسر میبره.
بله لذا است که اگر نگاه بکنید شریعت یکی از هنرهای شریعت اینه محدود کردن طبیعی ما و طبیعت ما. بله شریعت ما رو محدود میکنه، دست و پا رو میبنده، باید هم ببنده، یعنی یه جای دست و پا رو میبنده. یعنی اگر میبندن تبیین میکردن که آنه آن محدود نه الا ولا بود اون مسئولیت حجاب زیر سر محدودیت حجابه، وگرنه اگر اون حجاب محدودیت ایجاد نمیکرد که مسئولیت ایجاد نمیشد که. تو دل محدودیت مسئولیت میاد، تو دل محدودیت اون تجرد حاصل میشه، وگرنه شخص بخواد هر کاری بکنه که نمیشه. بله لذاست که نگاه میکنیم ادبیات حل این مقامش مانی نیست که این حوض چیا فراهم کنه، بستر تجرد رو فراهم کنه. لذا شریعت و دین بستر ساز چیه؟ تجرد. بستر ساز تجرد. این تجرد این جمله بو علی رو نگاه کنه، اینا فی جلابی من عبدانه، اینا تو عالم دل عالم طبیعت هستن، ولی قد نزو ها تجردو انها الى عالم قدس، اما باید برن با عالم قدس، با قدس عالم پیوندن. بله بله سبویت قدوسیت یعنی تو دل سبویت قدوسیت، بدون وقتی که شما در محضر عظیم باشید، وقتی که در محضر علی اعلا باشید، تو محضر علی اعلا، تو محضر عظیم، ناخودآگاه میگید که نه آقا این مبر راست، این مبر راست. وقتی فقط و فقط باید عظمت حق رو درک کنه، حال عظمت و ازایی و کبریه و ردایی و عظمت و ازاری، ازار منه، کل بدن منو پوشونده، کل وجود منو پوشونده این عظمت. شخص بفهم عظمت حق رو تو عالم، وقتی بفهم عظمت حق رو تو عالم دیگه اشکالاتو متوجه به خدا نمیکنه، دیگه اشکالاتو متوجه هر کسی سر میکنه، عرصه میکنه، همه چیز ها به ذهن میاد. بله ببینید اگر عظمت و اون کبریای جلوی چشم انسان بیاد، اون عظمت و کبریای جلوی چشم انسان بیاد، این ناخودآگاه احساس دوری میکنه. چرا ناخودآگاه احساس دوری میکنه؟ چون عظمت رو داره درک میکنه ولی این عظمت رو تو خودش نمییابد. لذاست که کنار سبحان علی آورده، کنار سبحان عظیم آورده، چون اصلا سبحانه بدون درک عظمت امکان نداره، سبحانه بدون درک علو معنا نداره. اگر کسی بخواد به مقام سبوعیت برسه الا ولا باید عظمت درک کنه تا به مقام سبوعیت قدوسیت برسه. باید مقام عظمت رو درک بکنه تا برسه، یعنی نمیتواند برسه. لذا کل عالم چه میاد به اینجا میرسه، ما اصابکم من حسن فمن الله، ما اصابکم من سیئ فمن نفسه. این ادبیات امام معصوم میشه تو دنیا، تو کل خلقت، هرچی از او بر حسنه حسن داره جاری میشه. این طرف چیه؟ ما اصلا که مثلا یفهم نفسه به ما کسه بد ای بیکن دست خودتونه. این ادبیات مصر تو کل عالم هستی، فقط و فقط درک عظمت. بله لذاست که شبهات، اشکالات، نقدها، نقصها، معصیتها، همه و همه مال این نیست که درک عظمت حق نشده. اگر علو و حق فهمیده میشد، داریم دیگه تو روایت العالم فی دونوه و دانی فی علوه، اگر علوه حق رو میفهمید، به خاطر چون شخصی که داره سبحان ما، چون ذکر نمازمون ذیل ذکر امام معصوم، اگر نگون ذکر نداریم که نمیتونیم ذکر سبحان ربی الاعلی هم داره که بگیم، که کلاس تمرین کلا ذیل ذکر، یعنی که امام معصوم داره تو کل عالم داره میخونه، لذا همه انعکاس صوت امام معصوم تو کل خلقته، همه دارم سبحان، چون سبحان ربی الاعلا و حمد و سبحان ربی العظیم و حمد. این چیه؟ این مال کسی است که علو رو درک کرده باشه. خب وقتی این علو رو درک میکنه، این علو حضرت حق رو درک میکنه، اعلا بودن حضرت حق رو درک میکنه، این ادبیات سبحان سبحان سبحانش بلند میشه. اما به محضی که علو و حق رو درک میکنه، میدونه علوی نیست که جای خالی تو عالم بذاره، لذا دونو هم پر کرده، لذا سری میگه سبحانه ربی، سری میگه سبحانه ربی، چرا؟ چون درک علو کرده. به محض درک علو میگه سبحانه، به محض اینکه بدون میگه که این علو و عالی کل عالم رو پر کرده، یه ربی ربی منم هست میشه دقیق. یه چنین چیزی بذار سبحانه، سبحانه اشکالات رو دیگه اینطور دیگه تو رای افتتاح داره دیگه، اشکو الک، نه اشکو ملک. یه وقت اشکو ملک نداریم، اشکو الک داریم، ولی اشکو ملک نداریم. از تو شکایتی میکنم، شکایتان به سمت تو میارم، شکایتان به سمت تو میارم. لذا درک عظمت کرد، درک عظمت کرد. تو درک عظمت و درک علو، لذا کسانی که میتونن اینجا مدیریت بدن بکنن و تعلقات بدنی رو کنترل بکنن و مدیریت بکنن، اینها درک عظمت خوبی دارن. حضرت صادق اگر اشتباه نکنم حضرت واقع سلام الله علیه ما چی فرمودن؟ یکی از دوی مومن سو فرمودن که مقام احسان چیه؟ مقام احسان او بود ربک که انک تراه، طوری بندگی خدا بکن که انی که خدا رو داری میبینی. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر نمیبینیش اون میبیندت، اگر نمیبینیش اون میبیندت. و این انسان به تجرد میرسونه. صبوحیت قدوسیت یعنی مثل این که دیدید صبوحیت قدوسیت یعنی چه حالتی داری که مثلا دیدید مثلا آبی که تو خیابون به لحظ و رهاست شما که مثلا این ها نگیره ها اینطوری میکنی و بلن میشه جمع میکنه و دمشه. این حالت تجربه، یعنی خودش جمع جور میکنه که طبیعی نشه، به نهت ناس طبیعه و به رس طبیعه یک کاری میکنه که خودش جمع جور میکنه آلوده نشه. شخص تو دل طبیعته ولی میخواد آلوده به طبیعت نشه. این مقام تجربه، این مقام صبوحیته. آقا نه نمیشه این کار رو کرد، در محصر حق نمیشه این کار رو کرد. عارفین چی هن؟ تجرد و انها الی عالم القدس، عالم قدس، عالم طهارته، عالم قدس، عالم طهارت. تطهیر میخواد. کلمات دقت کنید، کلمات یکیه، این کلمات همش یکیه. عالم عالم طهارته، تجریده، تطهیره، تزکیه است، تطهیره، تجریده. عالم عالم طهارته. این نه قرآن که میفید کتاب مکنون تو تدبر قرآنی دقت کنید، لایم از سرون الا متحرون، چون قبلش چون داره خبر میده. اگر متحرون فقط درکش میکنن، پس من قامش من قامه تحالته که متحرون داره درکش میکنن. اخری میگه که انهو لقرآنون کریم فی کتاب مکنون لا یمسهو الا المتحرون، پس معلوم است که به قرینه متحر وقتی میتونه دست پیدا کنه، متحر میتونه دست پیدا کنه، پس این وادی تحالته. پس تو وادی طهارت تو باید تطهیر بشی. لذا اونجا تطهره، اینجا تطهیره. ما تطهیر باید بشیم، اونجا طهارت و تطهره. ما تطهیر باید، تطهیر تفعیل اضافه به فاعل، تطهر اضافه به مفعول. اونجا بابش وادیش وادی تطهر و طهارته، ولی تو اینجا باید تطهیر بشی. لذا اون مطهره، اون مطهره، او متحره و متحره. اینجا باید این تطهیر صورت بگیره، تجرید باید بشه، این وقت باید تزکیه بشه. این که میفهمم قد افلح من تزکا، این وقت تزکیه میخواد، این وقت تطهیر میخواد. این فی جلابی به الابدانه، فی جلابی به من ابدانه. ولی تمام هنره تمام هنر زندگی دنیوی دستیابی به تطهیر است. تمام هنر زندگی دنیوی دستیابی به تطهیر و تجرید. باید شخص به تجرید برسه، باید به تطهیر برسه. بله از امین خودش تو تعلق به بدن مدیریت کنه، خودش تو تعلق به بدن مدیریت میکنه. چون معلومه که
مدیریت بکنه اینکه به عالم طبیعت بالاخره نگاه بکنه و ازش استفاده بکنه. اونجا شما میتجرید و تطهیر و اینا، یعنی که طبیعت قدس پیدا میکنه خب وقتی تجربه عالم هیچ
طبیعتی نداره
که این سوال کردن که من عرض می‌کنم مثلا تو خود مشام اینا بحث نفس و مزاج و این چیزا میشه باز به این عالم طبیعت داره نگاه میشه دیگه برای رسیدن به این معنا
لذاست که تطهیر در مملکت عقلان صورت میگیره. تطهیر تو مملکت عقلانیه. عقل میاد نور خودش رو به تمام قوای مادون چیکار میکنه؟ سرازیر میکنه. لذا شهوت غضب و همه اینها کار میکنه. یعنی همه چی مهمه تو مملکت چی؟ عقل. لذا اصلا کلن در حالت تجرد بسن همون که داره کار دنیا بیگه. لذا همین کسی که روایت داره
نمیشه آخه هم طبیعت هم تجرد
چون نور عقله. لذا شریعت اومده برای تعبیه کردن تجرید و تجرد قانون رو برده بسن. یعنی میگه مثلا ادبیات زهد چیه؟ ادبیات زهد داره دقیقاً داره کار دنیاوی میکنه ولی این کار دنیاوی چون تو مملکت عقلانیه کوچکترین تعلقی رو به بار نمیاره. بل لذا به آقا امین
ماده بودنش تعلق نیست. چی؟ طبیعت
بودنش وجودیه. اون کار نمیشه کرد. وجودیه. اون تعلق سلوکی مد نظرمون، نه تعلق وجودی. تعلق وجودی که اگه نباشم که اصلا تو دنیا نیستم. من برای اینکه تو دنیا باشم تعلق رو میخوام. پس بنابراین تو دنیا تعلق وجودی میخوام. حالا سلوکی یا در دنیام در یا در آخرتم. سلوکی شخص دارم سلطان آخرت شده. به قول جناب صدر تو مبدا ما مفاتیح رو سلطان آخرت. سلطان آخره. یعنی این قلبه داره به جانش، داره کار دنیا می رجالون ولی به الها نمی کشونه. چی؟ تجارتون ولا بیان. یعنی داره کار خدایی داره میکنه. آقا امیرمون موسی امون الله، آقا من دنبال حکومتم ولی بدونی حکومت پشیزی برای من ارزش نداره. بعد این امیر گفتن آب حضرت فهم بودن دیگه تو نشت فهم بودن چی؟ از آب بینی یه بز برای من پایین. پس یعنی چی؟ یعنی این تو منظومه که ببیند اگرم مهم می شود به خاطر جهت عقلانی مهم می شود. لذاست اینو روش کار بکنید. تجرید و تهذیبی که شریعت میگه و آقایون فیلسوفین خیلی خوب تبیین میکنن که نشون داده بشه این تجرید و تبیین، این تجرید و تهذیب و تزکیه و تطهیر، این به چه سبک و سیاقه. این همش تو مملکت عقل قرار میگیره. همش تو مملکت عقل قرار میگیره. همه و همش وقتی تو مملکت عقل قرار گرفت، ضربت و علیه یم و خندق افضل من عبادت سقله. یه ضربه یه امیرالمومنین تو حالت غضب امیرالمومنینه، غضب کرده امیرالمومنین داره میکشه، اما ضربت و علیه یم و خندق افضل من عبادت سقله. وقتی نگاه میکنیم تو بصائر الدرجات جناب صفار نگاه کنید، اونجا باب ارواح الائمه علیهم السلام میرسه میگه 5 روح دارن، روح القدس میگه و به روح شهوت. روح شهوت اشتها فی طاعت الله، شهوت داره با روح شهوتشون اشتها فی طاعت الله. بعد و به روح امین و به روح القز و به روح المدرج همچنان دونه دونه میشواره دو میاد پایین. یعنی نگاه میکنیم نور عقل میتابه. لذا وقتی کار دست توهم میفته
نفی عقلانیت میکنه، ولی وقتی کار دست عقل میفته مدیریت قوا رو به عهده میگیره.
ببینید من یک کلام رو میخواستم اینجا یه توضیحی در موردش عرض بکنم. یه کلام دیدید که من جمعش بکنم بحث دیگه. ببینید چی گفت؟ میگه این عارف فی جلابی بالعبدان هست ولی خودشو مایل کرده به عالم قدس. این حرفی است که بو علی زد. حرف بو علی تو فصل اول این بود که چی؟ تو فصل اول حرفش چی بود؟ این عارف فی جلابی بالعبدان هست ولی خودشو مایل کرده به عالم قدس. حالا این خودش رو که مایل کرده به عالم قدس، مردم وقتی باش موضع میگیرن دو جور موضع هست، یستکبرها من یعرفها و یستنکرها من ینکرها. دو حالت داره، دو تا موضع دیگران در مقابلش میگیرن. خودش دو تا موضع داره، مردم هم دو تا موضع داره. خودش دو تا موضع داره، امورون خفیه داره، امورون ظاهره داره. دیگران هم دو تا موضع میگیرن، یکی چی؟ یستنکرها یستکبرها. اما این چه حالتی داره؟ این تو بدنه، این تو بدنه، ولی چی؟ مایل به عالم قدسه، مایل به عالم قدسه. حالا این چه تو بدنه مایل به عالم قدسه؟ اینه که آقا همین الان مثلا تو حکمت تا اینا تو بدنه بفهمم که مد جر و یا الا مسجد و اهل محل تجارت. دنیا محل تجارت اولیاء الله، اولیاء الله محل تجارت دارن، اولیاء الله مسجد دارن، دنیا مسجد احباء الله. یعنی میدونه که راهش اینه، باید این کار دنیوی رو بکنه تا رضایت خدا رو به صحنه بیاره. لذا عرفا تو عالم عهده‌دار ظهور بخشیه به خدای عالم تو دنیا هست. میخوان خدا رو بکشونن سر صحنه ها و حاضر بکنن. اصلا عرفا رسالت دارن، اهل قدس رسالت دارن، خدا را بیارن سر صحنه ها بکشونن، سر صحنه بیع و تجارت باشن، ولی ذکر الله هم حاضر باشه. اولیاء الله هم چه خاصیت داره؟ متجر اولیاء، محل تجارت اولیاء الله. اینا فی من کل فصل گفتم برای شما، می‌خواستم اینو برای شما. اینا فی جلابی بل عبدانن، مایل به عالم قدسن. چرا به مایل به عالم قدسن؟ چون تونستن مدیریت بکنن، خودشون تجرد ببخشن. یعنی وقتی تجرد بخشیدن، نتیجه تجرد بخشیدن افتادن سایه عقل به شهوته، افتادن سایه. و لذاست که اولین قدم ها مبارزه های سنگینه، مبارزه های سنگین. تو قرآن رو نگاه کنی، زاد دو ها رو برید نگاه کنی، زاد دو زدیت به خرج بدید، نباید بهش بها بدید، به هیچ وجه نباید بهش بها بدید. لذاست که آقا بگم آقا اینو که کار تو اینستا با تلگرام ندارم، خب زحمت بکشن یه نقل مکانی بکنم. حضور بعضی اصلا بی‌معنی است، نه مؤثری و بلکه به تماما متأثری، نه فاعل و مؤثری بلکه تماما منفعلی. لذاست که شخص مثلا اولین قدم اینست که فضای سالم باید بشه تا مقام تجرد تجرد فراهم بشه. آقا هیچ اثر رسانه ای نداره فضای کثیف. بله، یکی از رسالتی برای خودش تو این فضا تعریف کرده، اون رسالت مثلا فرض بفهمون که چهار تا کار علمی میخواد بهره مند شه. اما یکی از که نه، اینستا گردی داره دو نمیدونم چی گردی داره دو چی گردی داره چی گردی داره. اولین مسیر نیست که بستر سالم که در مقام تجرد باید حاصل بشه. سلام علیکم. اللهم صل علی محمد. بله، به قدری نمیدونم آقایونی که